صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجلین. حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که به لطف و کرم خدا انشاءالله شرایط و زمینه ای را خدا مرحمت بفرماید که بتوانیم بهترین نتیجه رو از ماه رمضان بگیریم. همطور که خودتون مستحضرین، به اندازه ای که شرایط نزدیکی به ماه رمضان رو و روزه رو برای خودمون فراهم کنیم، به اون روزه اصلی که مقصد دین است نزدیک میشیم. اول باید مستحضر باشید که خیلی زحمت داره که انسان به اون روزه که مقصد دین بوده است و اون برکات رو داشته است انسان برسه. و اساساً اصلا روش های تربیتی که دین رئیس تربیت کنندگان است، اینجوریست که از یه جایی شروع میکنه که حد اقل و بعد آرام آرام به یه جایی رسمه که اون مقصده. خودتون دارین تو روایات که بالاخره مقصد دین از روزه اینه که انسان فقط خدا ببینه در عالم، چون واقعی ترین دید همینه. ما دو قسمت میخواییم بکنیم بحثمونه. یکی این که چطوری بلا سر ما میاد از این خوردنها که بدون حاکمیت عقل و شرع هست، و دوم این که چگونه میشه آروم آروم از روزه به اون نتیجهی که خداوند میفرماد خودم رو بهش میدم برسیم. و این اصلا خودم رو بهش میدم یعنی چه که با روزه میشه رسیم. مولوی تو قسمت اولش خیلی خوب ترسیم کرده، اصلا معتقدن بعضی ها که مولوی یک اون گرسنه بوده. در شرح حالش میگن ایشون به این نتیجه رسیده بود که سیر نباید باشه. خودش خیلی خوب اینو ترسیم میکنه که چطوری من رسیدم به این مسئله، و حرفش هم با ما تو همین قسمته که تو اگه بلاهایی که سرد میاد از این که ملکت خوردنه، روزه اومده از این ملکه رو بشکنه، روزه که نمیدونست که آدم از گرسنگی بکشه، که میگه این ملکت که خوردنه تو رو از خیلی چیزا باز میکنه. و بعد طرف مقابلش خب به کمک روایات آخرش ایشونم به اینجا رسیده است که اگه بیایی و ملکه رو حاکمیت برخوردن بکنی، نه نخوردن، ملکه شما حاکمیت بر خوردنت بشه، تو چیزایی که به سختی ازش محرومی و به سختی نیاز بهش داری و آروم آروم بهش میرسی. خودش این رو ترسیم میکنه، میگه که تو دقت کردی قصه ما قصه یه کسی است که نشسته مثلا تو دکون شاخونش آدر غیر خودش وصله میزنه به لباسش، این دائم سنگین و ثقیل میشه. خب بعد میگه آخه چرا این کارو میکنه؟ از ترس اینکه یهو لباسش پاره نشه. میگه تو نمیدونی چی را داری از دست میدی، پاره دوزی میکنی در این دکان. زیر این دکان تو باشد دکان، دو تا معدن بزرگ برزخ و قیامت زیر این زندگی پرخور و پر استفاده از غذا خوابیدن. دو تا زندگی رو از دست داری میدی. یا لینا که خودی مستحضرید، ائمه ما همین حالا هم در برزخ بودن هم در برزخ. دو تا گوهر بزرگی که آدم میتونه همین حالا روح برزخی داشته باشه و روح قیامتی داشته باشه، دا آدم میشسته داره هی وصله میزنه به زندگی خودش. مثال خوب تر روشن میشه. باز من این تعبیرش درست کنم که ببینیم گاهی ما یه خورده میان خوب شیم، دوباره خوردنا سنگینمون میکنه، دوباره هی میخوایم آماده کنیم روح عزیز ما که هی ببین چه کار میکنه، تلاش میکنه از این خوردن ما رو آزاد کنه، میسوزینه تلاش 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 که این غذا زود بسید از شرش راحت شد بره، ولی دوباره میخورونیم بهش دیگه. وقت قصه اون قصه چی میشه؟ قصه یه کسی که هی میخواد بره، بعد دوباره با خوردن میفته پا، بعد دوباره یه خورده خوردن ها ضعیف میشه، میاد بره دوباره میفته پا. این هیچ جا نمیره، این هیچ جا نمیره، این بعد از 70 سال نده هیچ جا نرفته. اینجوری از مصیبت خوردن. یه وقت است نه شما افتادی تو جاده، حالا یخته کن میری یخته تون میری، اون طور نیست. مشکل بشر این است که اصلا وارد حوزه روزه و جوع نمیشه. زیباترین چیزی که خدا دوست داره در روایات جوعه، جوع گرسنگی، گرسنگی که دل روزه است و روزه که قوقا میکنه. ما خود روزه را نمیخواییم بحث کنیم، تازه ما مقدماتشیم. اگه نه خود روزه این چیز عجیبی که شما صبح قبل از اذان غذا میخوریم، بعد تو این مدت که نمیخوریم تا افطار، چقدر در دراز مدت یعنی بعد از 10-20 روز روح آمادگی پیدا میکنه برای به خدا آمدنش. ایشون میگه تو مشکلت آدم اینست که پاره دوزی میکنی در این دکان. زیر این دکان تو باشد دکان، هست این دکان کرایی، زود باش دنیای است موقتی، تیشهی بستان تگش را میتراش. باید کف این دکان رو چند، اصلا ما میخواییم با روزه تراشیدن رو شروع کنیم، تراشیدن خود، خود انجماد منجمد دنیایی، برق از عالمیت غیب رو شروع میکنه. هست این دکان کرایی، زود باش تیشه ای بستان تگش را می تراش، تا که تیشه ناگهان برکان زنی و از دکان و پار دوزی واره. اینجا خوب حرف می زنی، میگه تو یواش یواش می تیشت به یک کان، یک معدنی می خوره. وقت چی میشه؟ از اینجا دیگه این که گرفتار دنیا و هی وصل پینه با نگران آینده با، اصلا انشاءالله حالا آخر بحث عرض میکنیم، میرسی به مقام توحید حقیقی. در توحید حقیقی کی رزاق است؟ او. کی محیی است؟ او. کی آبرو میده؟ او. پس دیگه پاره دوز این کارو بکنم آبروم نره، این کارو بکنم نونم آجر نشه. میگه تو پاره دوزی، تو یه کاری بکن و از دکان و پاره دوزی وارهی. پاره دوزی چیست؟ خوردن آب و نان. پاره دوزی چیست؟ خوردن آب و نان. میزنی این پاره بر دلق گران. تو یه پر لباس سنگین داری، هی هم وصلش میزنی، هی هم وصلش میزنی. این بدن آدم درست نگاه نکنه خیلی مصیبت. وقت آدم بدنش را درست نگاه کرد که عبارت است از یک لباس سنگین که نمیذاره پرواز کنم، برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگال ها. یعنی اساسا هر چه معنویت هست سبک هست، هر چه مادیت هست سنگین. شما همین بالانس ها داشته باشی، پس هر چه بنای سنگینی بدن باشه بنای دوری از معنویت. جدی باید برخورد کرد. میگه تا از دکان و پاره دوزی وارهی. پاره دوزی چیست؟ خوردن آب و نان. میزنی این پاره بر دلق گران. وقت چی میشه؟ هر زمان می درد این دلق تنه. دائم شما دقت کردین این معجزه‌ای که در بدن ما صورت میگیره، ما غذا میخوریم، این روح عزیز ما تلاش میکنه این غذا رو حس کنه، جذب کنه، دفع کنه تا روح بره بالا. هر زمان می گردد این دلق تنت، پاره ای دیگر زنیز این خوردنت. مثلا نمیذاریم بره والا. اینجا را عرض میکنم بزرگان بزرگ فرهنگ نجات روح از دست قضا رو دارن، اونا یه جور دیگر. من اصلا این که دارم این شعر میخونم فقط برای همین تیکه که انشاءالله بعد از یه مدتی من و شما خدا توفیق اون بده فرهنگ حاکمیت بر قضا نصیبمون بشه. ببینید عبدا دیگه نمیتونید با این لقمه ها خیلی رفیق بشید. اون روایت داریم که فرماد هیچی پیش خدا محبوب تر از اون لقمه ای نیست که دلت بخواد خوری و نخوری. بخونید تو آداب اکل هست تو محجت البعید. یعنی چی؟ باز یه جا داریم نور میشه اون لقمه ای که دلت بخواد و نخورد جاش نور میشه. این کدوم لقمه است؟ اون لقمه ای که میخواد کدر کند روح را، اون لقمه ای که شما میخورین ابدا سنگین نمیشید روح دونم بشاشه. من میخوام با این مقدمه برسیم به اینجا که نگهبانی صفای روح را از طریق ورود و خروج لقمه ها بشناس. اصلا برنامه اون باشه ببینید آقا این لقمه داره میاد، این لقمه منه کدر کن، این لقمه منه کدر نکن. یعنی تا اینجا صفای روح هم مونده است، از اینجا نه. از برای میگه مولوی یه جا دیگه از برای لقمه ای این خار خار، از کف لقمان برون آرید خار. این یه نگهبانی خوبی داشته، میفهمید این لقمه دیگه صفا شده. شما دقت کنید یا هر چی میخواین حضور قلب داشته باشید این ندارید، خطش رو بکشید اون دوتا لقمه اضافه هست. دوتا لقمه اضافه حلال حلالشا اضافه. از برای لقمه این خار خار، میگه این کسالت، این که این میخوام حضور قلب پیدا کنم دوباره میفتم تو دنیا. میگه مال این است که از لقمان وجودم یه خاری و یه دررم. اون خار چیه؟ لقمه های اضافی. اینجا میگه که هر زمان میگرد این دلق تنر پاره بر وی میزنی زین خوردن. من میگه خود تو حیف نیستی ای ز نسل پادشاه کامکار؟ مگه ما هممون روح حضرت حق عالی ترین مقام غیبی اصل ماست دیگه. ای ز نسل پادشاه کامکار، با خدا زین پاره دوزی ننگ دار. هر روز جون میکنی میخوای هی معنوی بشی، دوباره میافتی دنیا، دوباره میخوای معنوی بشی. بیا با یه جوری قضیه را انشاءالله امسال ماه رمضان حل کن، حاکم بر لقمه ها بشو، بعد نگهبان بشو. این لقمه داره روح دا کسل میکنه. نخور عیز نسل پادشاه کامکار، با خدا زین پار دوزی ننگ دار. پاره ای برکن از این قعر دکان، تا برارد سر به پیش تو دکان. میگه اگه تونستی حاکم بشی بر بدنی، لقمه ها دو کندی، دو تا کان در مقابلت میان، کان برزخ و کان قیامت. پیش از این که این مهلت خانه کری، آخر آید زو نخورده تو بری. این خانه کرایی است دیگه، آخر این بدن و این دنیا را موقت به ما داده. اگه ما تو این موقت راحت کنیم خودمونا، بعد شما حالا یه نمونای کوچیکش اشاره کردم اون جلسه، شما دارید مثلا شما ببینید شما الان بعد در دل افطار این فرصت خوردن و نخوردن، افطار فرصت خوردن و نخوردن. یعنی اگه تماما خوردی فرصت نخوردن ده از دست داد، اگه فرصت نخوردن ده پرید بیرون به طرف عبادت. ببینیم که اون خوردن مزاحم نبود. اون جلسه عرض کردم ما یه بعد ملکی داریم یه بعد حیوانی. ما با افطارمون باید اثبات کنیم هم حیوانیم هم ملک. حیوانیم به اعتبار اینکه باید غذا بخوریم، اگه نه میمیریم، که فرشته نیستیم که. اما یه بعد هم داره که ما ملکیم. یعنی اینه به خودتون القا کنید که خب آقا ملکم، ملک با ذکر سیر میشه، ملک با ذکر سیر میشه. یعنی فرصت افطار فرصت خوردن و نخوردن است، نه فرصت خوردن. این دنیا، دنیا فرصت خوردن و نخوردن است. این ماه رمضانش بسیار زیباست برای بقیه دنیای بعد از ماه رمضان، خوردن و نخوردن. لذت بردن نبردن، خوابیدن نخوابیدن، یعنی جنبه ملکی دائم در صحنه باشه. شما اصلا چرا نماز میخونی؟ یعنی خدایا نمیخوام فقط مشغول دنیا بشم، از عالم دنیا میام تو عالم تو. تو سبحان الله، تو حمد، مال تو است، تو لا اله الا الله. یعنی در واقع میخواد غلبه بدی جنبه عالم معنا را نسبت به عالم دنیا. پیش از این چین مهلت خانه کری، این خانه کرای آخر آیت زونه خورده تو بری. این نگاه خیلی نگاه خوبیه. از اول به روزه که باید ما اینه یه فرصت بدونیم کل دنیا را، و باید که یه مقداری فرهنگ نخوردنها رو پیشه کنیم تا از کلم تا از این پاره دوزی دست برداریم. پاره دوزی چیه؟ یعنی یه لحظه میام دم جاده، دوباره میفتیم بیرون جاده. یه لحظه میام دم جاده، تا بیام تو جاده، تو جاده که اومدیم دیگه خود جاده هی میگه که چه کار بکنیم. پیش از این کان کین مهلت خانه کری، آخر آید زو نخورده تو بری. کی دریغا آن من بود این دکان، خور بودم بر نخوردم زین مکان. این ماه رمضان به لطف الهی ماه بیدار کردن چشم از که آقا از این دکان دنیا باید کان دراری، کان دراری، تیشهی بستان تکش را میتراش. این مقدمه را عرض کردم. ما دو قسمت بحث دوممون داره. یکی همین که خب از کجا شروع کنیم، چون که خیلی آسونه. دوم این که به کجا باید رسید. این روایت ها میگه کجا برو، انگشت اشاره روایت ها و آیات تا کجاست. خب اولش میدونید که این روایت دیگه خیلی مشهوره، هم شیعه هم سنی. خوبش نسونه ظاهرا خیلی پیغمبر تکرار کردن که حضرت حق میفرماد که چی؟ برای هر عبادتی پاداشیست از 10 تا 700، ولی برای روزه خودم پاداششم، انا اجزا بهی، به ادلهی که حالا من میگم چرا. یه بار دیگه عرض کردم این قرائت بهتر است تا اجزی بهی. چرا؟ چون بعد میرسیم که در روایت دیگه میگه خودم لقاش میشم. برماد ولی صائمه فرحتا، برای روزدار دو خوشی هست، یکی اندل افطار، یکی اندل لقاء الله نزده. پس معلومه این روایت این روزه تا لقاء الله میخواد بره. پس باید بگید اون روایت درست در میاد، اون طرفش درست در میاد، که یعنی خودم رو نشونش میدم. حالا این یعنی چه؟ انشاءالله تا آخره بس همین روشن میشه به لطف الله. پس حالا که به اینجا رسیدیم که پس باید از این روزه تا اونجا رفت که با خدا و لقاء الله سر و کار پیدا کنیم، از کجا شروع کنیم؟ از خود روزه. خود روزه یعنی کف، یعنی کنترل، یعنی امساک. اسمش روشه دیگه. حالا امساک چی؟ خب وقتی میفرماد آقا باید شروع کنی، این همه روایت داریم که چشم دا کنترل کن، گو از حضرت داریم که آقا بعضیا از روزشون فقط چی میمونه؟ یه گرسنگی، یه تشنگی. یعنی چه؟ یعنی اینا هیچ کف دیگه ای انجام ندادن، اینا هیچ امساک دیگه ای نکردن. بزرگان ما میفرماد اینا شد دیگه، خودتون میدونید این ماه رمضان همطور که آقا فرمودن این مثل همه ماه ها نیست، این یه شروع خیلی متعالی است. یعنی شما تا نبرن بدون و ورزش دون ندن نمیتونن بذارن بدون تو جاده بگن برید. خدا خودش میدونه ما رو باید بیارد یه جا ورزشمون بده، مزه هایی را به دهن و کام دلمون برسونه، بعد حالا بعد میگه برو. پس معلوم است این ماه رمضان یک ملکاتی را میتونه به آدم بده که بعد از ماه رمضان سرمایه بشه. میکشه اینه واقعا این کار را میخوام بکنم. روایت داریم که ندا میاد از طرف خدا، ای ملائکه رحمت ببارید و ای ملائکه محدود کننده و شر متوقف بشید. همیشه اینطور نیست، این کعبه است دیگه، خانه خدا. یعنی یه های همطور که یه مکانی داریم که اونجا اصلا زمین نور است، مثل چشم من با روز صورت من، با مثلا ناخون من با چشم من، هر دو بدن منه، ولی یه جور که نیست که تو چشم من شما بیشتر من که مجرد است میتونید ارتباط پیدا کنید تا ناخون من. در زمانهای خاص و مکانهای خاص ظهور غیب بیشتره. مکانهای خاص یکیش همون مکه، یکی زیر بقعه وجود مقدس حضرت ابا عبدالله، یکی مسجد کوفه است، اینا یکی مساجد است. زمانهای خاص یکی از عجایبش که ظاهرن بهترینش هم باشد ماه رمضان است. یعنی ماه رمضان یه ذره نگاه کنیم این انگار احوالات دارد میشه. یعنی همطور که اگه یه حیوانه ببرن تو مکه هیچی حالیش نیست، اگه ما بود حیوانیمون برامون غلبه کنه خود ماه رمضان هم هیچی حالیمون نیشه. ولی کافیش ما گفت گوش دل را یک دم این سو بدان تا بگویم با تو از اسرار یار. یعنی همین که آدم یه خود توجه کنه انگار یه جور دیگه از خطوراتش فرق میکنه. خدا اینجا شروع میکنه، خدا شروع میکنه تا ما ول نکنیم. ما که نمیتونیم شروع کنیم، خوندیم در قرآن، قرآن میگه اول خدا توبه میکنه به شما، شما میکنید توبه به خدا، بعد خدا توبه میکنه به شما. تا خدا شروع نکنه که نمیشه. اونا که چشمشون بیداره همیشه میگن خدا، میرسن به این که خدا باید شروع کنه. حالا ماه رمضان خدا شروع کرده، خب حالا پس در فضای ماه رمضان چی حاکم است؟ امساک. حالا یکی که امساک ها رو سریع رد میشیم، امساک ظاهر، امساک باطن، امساک کل. پس ما سه تا بحث میخوایم بکنیم. امساک ظاهر رو بلدید ولی یادتون، یک امساک زبان. بالاخره ای مریم هیچی نگو تا عیسی سخن بگه، عیسی جان تو. بالاخره تو هیچی نگو تا خدا جات بگه. در درون خیش میگه منع کن آوازها تا پر اسرار الهی بشه. این که داریم تو همون جزوه روز دریچه‌ای به عالم معنا امام صادق می‌فرمان باید مثل یه مریضی که حال نداره حرف بزنه، دا تو مریض گناهی ببندش. چون بحثش الحمدلله تو همین درستا شده است دیگه روش نمیمونه. امساک دوم امساک چشم است. بالاخره بخواد خودت چقدر این چشم عجیب است. شما نابین خیال مثل چشم زوردون بهش نمیره، شما خیال وقتی اومد نمیتونی ببندیش، ولی چشم میشه آنی میخواد آدم چشمش بیفته به یه چیزی، خب میگیره دشمن پرده میکشه. خیلی زور خوبی خدا به ما داده و تا این شروع نشد اون درست نمیشه. حالا بعد میگیم کنترل خیال و قلبا. پس این که سخت نیست آقا، نگاه یه چیز خریداری از این به این دنیا نکن. این دنیا اسمش روشه خراب آبا، یعنی آبادیش به چیه؟ به خرابش. کاش تو اینقدر نگاهش میکنی. لا تمدن عینی که دیگم باید چشم دن نکش، نه به حرام، به حلالش هم نکش. چون این آیه میگه که به این چیزه که به آدم های اهل دنیا دادم چشم دن نکش. نمیخواد نگاه خریداری به این دنیا بکنید، چون نمیخواد بخریمش این دنیا را. خانه کریه کرایه است. داریم دستوراتی به ما دادن، حالا نمیخواد روش بمونیم. سومی امساک، معلوم است امساک گوشه. گوش رو اگه ما خوزه، یعنی گوش ندیم به حرفای دیگه، به حرفای لایعنی، حرفای بی خود گوش ندیم، نتایجش بی نهایته. اگه کم بود که ما نمیخواستیم بگم امساک. مگه این همه روایت نمیگه که آقا باید گوشت روزه باشه، چشمت روزه باشه، قلبت هم روزه باشه؟ خب حالا اینو باید حلش کنیم ببینیم چه نتایجی به ما میده. بس امساک چهارم، بوییدن چیزایی که تحریک شهوانی میکنه، حتی حلالش، افراط و تفریط نه. بالاخره پنجم امساک زائقه، این خیلی مهمه. تحریک چیزایی که زورمون دیگه به میلمون نمیرسه، کف امساک. داریم که اون روایت برای حضرت یک غذای خیلی خوشمزه بودن نخوردن، گفتن یا رسول الله حرام است؟ گفتن نه، قرارمو کم میکنه. یعنی این که نشد من به غذا خوشمزه بخورم و بعد ترمزم داشته باشم، یه خب ترمز میبره. بناشد اصلا نخوریم چیز خوشمزه. حضرت خیلی هست برای من این روایت بارها من کردم، اگه غیر پیغمبر بودن ما چیزیش نمیگرفتیم. پیغمبر خدا و میگه من باید خودم رو کنترل کنم، نمیشه بپرم پای یا بگم پام نشکنه، نه باید اصلا نپرم پا. نمیشه این قضاهای یزیدی را جلومون بذارن آبا ما میخوایم متقی باشیم، دیگه نمیشه. گفت آقا اصلا نخور، یعنی می‌فرماد که امساک پنجم کف زائقه از چشیدن چیزی که شهوات رو تحریک میکنه، شهوت شکم. امساک ششم کف لمس است، خودشون هم گفتن یعنی کف لمس آنچه انسان را به حرام مذموم یا حلال مفرد. باید یه تعادل سعی کنیم تو خودمون ایجاد کنیم هر دوش. بعد میفرماد که خب حالا اینا را اگه رعایت کردیم اولین تعادل گیرمون همون که تو روایت امام کرد. بعد حالا میام سر باطن، سریع رد بشیم. امساک قوای باطن، اولش امساک فکر. در چی؟ فکرمونه در چیزی که به درد نمیخوره مشغوله. آن میاد فکر، حالا ببینیم که این آجرها، این ساختمان چند تاست، چند تا ستون داره، اینا ما رو بیچاره میکنه. امساک به این چیزها باید شروع کرد. در واقع همون است که میگن فضولی. فکر باید چیزایی که به دردش نمیخوره دا امساک کنه. همونجانه وقت نتیجهش همون میشه دیگه، که یه ساعت فکر کردن انسانی که فکرش مشغولی چیزای بی خود نکرده میشه افضل من عبادت سبعین سن. امساک دوم کف حافظه است، اینم خیلی خوبه، از معارف غیر الهی. این حافظه انبار هر کالایی نیست، هر چیزی نمیشه توش برید، ولی حافظه را کنترل کنید، چیزایی را بهش بسپارین که اینا ما را نورانی کنید. هر چیزی، آقا اسم این آقا که داره فیلم بازی میکنه چیه؟ کف از این که بخواید ببینید اسم این چیز که حفظ کنید، خواهیم چه که دنیا را آب ببره، به قول آیت الله حسنزاده حفظ الله، حسن آب ببره، دنیا را آب ببره، حسن خواب ببره. سه، امساک قوه متخیله. عرفا میگن بر پر مصیبت ترین و پر نفس ترین قوه، قوه متخیل. اگه کسی تونست این قوه متخیله شا کنترل کنه، حالا عرض میکنم چطور، این یه چیزای گیرش میاد، یعنی غیب میاد صورت خیال اینه تشکیل میده. به این دقت کنید، آدم بی خیال نمیتونه زندگی کنه، اما خیالات نورانی میخواد. فیلسوف که ما نمیخواییم باشیم، پیامبر خیالات نورانی داشته، وقتش نیست مفصل بحث کنیم. از کردم تا خیالات نورانی نشه زندگی خوشی نداره. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. آدم نمیتونه فقط با عقل خوش زندگی کنه، آدم باید صورتهای معنوی داشته باشه، یعنی گل ببینه بعد تو صورت قلبیش و تو صورت خیالیش صفای حق بیاد، منتقل بشه به خیالات معنوی. چه خیال تو این قسمت، یعنی آنی که یه خیال میاد میبینیم بی خودیست، دنبالش نگیریم. این کارو میتونیم، ما نمیتونیم خیال را نگذاریم بیاد، ولی میتونیم دنبالش نگیریم. این کار آقا اگه مدتی بکنید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این کارا میتونیم بکنیم. آن یه خیال بیخود، چرن، غلط، بی‌معنی میاد تو ذهن ما، دنبالش نمیگیریم. آقا مثلا فلانی، حالا دیگه میدونیم که یه سای بیخود یا حرام هم نباشد بیخود، آقا این فلانی چند سالشه؟ داداشش از این کوچیکتره 45 سالشه، پس اینم یقه مجاز. اینا حرف شد نباید بذاریم اینا بیا. آنی که نگه ما آنی، آقا این یارو چند سالشه؟ به من چه که چند سالشه؟ یک صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام. اصلا ورق اینا برمیگردونه دوباره. یکی از چند تا چیزه که حالا اینا وقتش اینجا نیست، چند تا چیزه که خیاله که میخواین دفع کنین خیلی مفیده. یکیش هم سوره قل هو الله احد، اون دیگه قوقا میکنه. احد چیا جلو خودش نگر میداره؟ ده ها باب دقه ها قوقا میکنه. وجود مقدس اهل البیت هم چون مظهر احدیت و وحدانیت هم قوقا میکنن. این دوتا را ذهنتون داشته باشین، برای دفع خیال لطف الهی نصیبه میشه. خب بعد تموم شد. پس میفرمان کثیف‌ترین حجاب ها حجاب های خیاله. به این سادگی هم دست سر شما برنمیداره، اما زیبایی کار نیست که میشه باش جنگی، در جهان جنگ این شادی خوش است که براری بر عدو هر دم شکست. شما فرد بگونه الحمدلله من خوب شدم و دیگه 24 ماه رمضان شده، اینا دیگه داره خیالا رفت میشه، خیالات 23 یه سری رفت تونستی، اما 24 یه سری میاد که باورت نیست، حالا چه خاکی به سرم بکنم، حالا از اول تازه یادت دادن که با خیالات بجنگ. آقا خسته شدم، خستگی نداری؟ یعنی من به این سن اینجوری نیست که خیالات من حالا مثلا یه جوری باشه که دیگه خلاص شده، نه دیگه، اگه خسته شدم حالا خیالات غلبه میکنه. اینم کف سوم. کف چهارم که خیلی عالیه، کف قوه وهمیه هست. چقدر مهمه قوه وهمیه؟ میدونی که دشمن و دوست درست کردن. قوه وهمیه میگه چی؟ این همسایه بد است، اون همسایه خوب است. نمیگن قوه، این خط بد است اون خط. اگه تونستی از این قوه فهمی فرار کنی، سوارش بشی، خیلی راه رفت. یعنی آزاد کردن روح از دوستی ها و دشمنی های ساختگی وهم. ما فقط با کافر متعین باید بد باشیم. چیکار داریم که آقا این داداش ما امروز کم سلام که دو روز تلفن نکرد، همچنین انگار خوب هم نیست، بیچاره شدید. قوه وهمیه قوه ایست که صورتهای معنوی غلط می‌سازه. چنین دیدیم که دیگه یه عقل داریم، یه خیال داریم، این وسطش وهمه. قوه وهمیه تو منطق خونده این دیگه، مثلا دشمنی گوسفند گرگ را، یعنی گرگ را گوسفند میگه دشمنی، اینا میگن وهمیه. همین که من میگم همونه که دوستی ها و دشمنی های خیالاتی اینقدر این کمک شما میکنه که اگه از این آزاد شید راشم خیلی آسونه. محبوب دون خدا قرار بدی، حالا دشمنی های دروغی میره، دوست های دروغی هم که میره. پس میگن راه نجات از قوه وهمیه پیدا کردن محبوب حقیقی. تا اینجا درست شد؟ برای چی؟ برای اینکه میخوایم روزه بگیریم. روزه یعنی روزه از وهمیات غلط. وقت انسان انشاءالله میرسد به نفس مطمئنه. نفس مطمئنه ارجعی الی ربک داره. نفس مطمئنه یعنی کسی که کنترل کرده خودش رو از فکر و خیال و و میفرماد که اگه کسی تونست این کارو بکنه، آروم آروم وسوسه ها ضعیف میشن، حالا مشاهده حق برای شروع میشه که عرض خواهم کرد. کف باطنی آخر یعنی کف امساک پنجم بهش میگن کف حس مشترک. یعنی حالا ما باید تمام این چیزایی که حس میکنیم و خیال میکنیم و یه جا بریزیم کنار. حالا بحثش مفصله. مثلا شما نمیتونید بگید خب من فکرم رو کنترل میکنم، حافظم رو تبدیله میکنم، هر چیزی رو توش نگه میدارم. این نمیشه. این مثل یه درختیه که اگه شما 7-8 تا شاخشو زدید، یه شاخشو گذاشتین، همون یه شاخه تمام آب زمین رو میگیره و دوباره گنده میشه. باید تمام این شاخه ها کنترل ما بشه. خب تا اینجا روشن شد که پس ما میتونیم از این روزه ها استفاده کنیم. یعنی طبق دستوری که دین به ما دست، آروم 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 کنترل میکنیم تمام اون چیزایی که باید کنترل کنیم. خب یه روزه دیگه مونده، پس ما روزه گرفتیم از خیالات باطل، از شهوات. چشممون روزه شد، انشاءالله گوشمون روزه شد. حالا بین خدا خدا کی فقط تو این دنیا هست؟ فقط خدا. بقیه چیه؟ مظاهر خداست. هرچه حیات هست جلوه حیه، هرچه علم هست جلوه اونه. پس این که بزرگان ما گفتن، ببینید بجاست یا بیجا، میشه یا نمیشه. بنده حالا میخوام امشب به لطف خدا عرض کنم که این ماه رمضان گذاشتم برای همین. بزرگانی به ما عرض کردن از غیر خدا باید روزه بگیری. یعنی غیر خدا را نبین. یعنی چه؟ اول فکر نکنی حالا مادم یه چیزای گنده گنده میگه. آقا شما بین خدا خدا تا حالا تا اینجا رسیدین، شما چی تا اینجا رسونده؟ خدا چی رزق بدون رسید؟ چی آبرو دونه حفظ کرد؟ چقدر مردم میخواستن شما را ضایع کنن؟ چقدر نقشه میکشیدن که رزق شما مال خداشون باشه؟
پس معلوم است همه کار خدا. گفت پس بیاید غیر خدا رو نبینید. روزه از مشاهده غیر خدا. عجله نکنید. میشه یا نمیشه؟ من نمیگم فردا میشه وا. من میخوام میگم میشه تو این راه اومد یا این آقا یه جوری بعضیا میگن که انگار یعنی مثلا مال یه عده خاصه. بابا مال من بچه مسلماناست. من و شما را این دین اینقدر عجیب تربیت میکنه که میرسید به جایی که به لطف و کرم خدا مشاهده میکنه خدا را. روزه از مشاهده غیر خدا. یعنی چه؟ اونا که بلدید اسمای سختل از خودشه، توحید افعالی، یعنی هر چه قدرت و فعل است از خدا. یادتونه شوق 5 سال شدین یه شوقی تو قلبتون افتاد فلان کار کردی، کی این شوق را انداخت؟ کی به جنبا جوشد؟ خدا. پس همه یه کارا دست خدا است. توحید صفات، یعنی هر چه صفت خوب است خدا به شما داد، خدا شروع کرد شما پس نزدید. کی را را جلو شما گذاشت این خوبی را انجام؟ توحید ذاتی هم که از همهش آسان تر است. همه بودها از بود خدا. نگاه کنید میبینید که میشه. پس میشه انسان به توحید. حالا دوره حرفم میزنم. خب حالا خواهش میکنم دقت. اون آیه هم که بلدی آخر شبا مستحب است که آخرین آیه سوره کهف را بخونید. فرمود که چی؟ من یرجو لقاء ربه. اگه کسی میخواد خدا رو ملاقات کنه چه کار کنه؟ عمل فقط فلیه عمل عمل از شعال هم ولا دشته که به عبادت ربه هست. غیر خدا رو کاری ندونه. غیر خدا رو کاری ندونه. اگه غیر خدا رو کاری ندونه چی میبینه؟ خدا ببینه آیه را من یرجو لقاء ربه. قلوم بسلوم بکه نیست. این معلومه خیلی روشنه. گفت هر کس که میخواد پروردگارش ملاقات، پروردگارش ملاقات کنه، یعنی چه؟ همه کاره رو خدا ببینه. ببینید خدا رزاق است، خدا محیی است، خدا ممیت است. میخواد فریه عمل عمل از شالهن ولا یشرک به عبادت ربهی. هیچ کسو در این که میخوای با خدا ارتباط پیدا کنی کاره ای نداره. خدا فقط تو همه کاره. پس اولا میشه با خدا ملاقات کرد. به همین معنا اینایی که منکر ملاقات خدا، نه خدا را نمیشناسه. اون که بگه آقا چطوری خدا را میبینی؟ بگه خدا یه چیزی است اون تتوا. من میگه چی؟ بابا خدا یعنی رزاق هستی، یعنی علم هستی، علیم مطلق. خب حالا که این روشن شد میخوام بگیم که برگردیم به اون روایت اولی. گفت روزه مال من و خودم را بهش میدم. ببینیم میشه یعنی میشه. یعنی اگه ما خود نسیم چشم و سیستم عظام را کنترل، قلبمونم کنترل کنیم آروم آروم، یعنی چه؟ یعنی بیگانه را راندیم. اون چه ما را از خدا محروم میکنه در راندیم. گوشمون را روزه میگیره. روزه یه گوش یعنی چه؟ یعنی غیر حرفی که خدا اجازه داده است بشنه رو نمیشنه. این خیلی کار ازش میاد. یه فرصت خوبی دلم میخواد اصلا تو بحثای عرفانی بکنیم. حالا وقتشه که این دست دورایی به این آسونی نتیجه شه. ببینین آسون نیست. میگه آقا گوش دار، یه کار کن غیر حق و نشنه، چیز باطل نشه، حرام نشه. نتیجه چی میشه؟ خب این گوش گوش میشه که خدا را میشنوه، چش خدا را میده، دل خدا را میده. یعنی غلبه پیدا میکنه برش به همین سادگی. خب حالا روزه یعنی گوشت روزه باشه، چشمت روزه باشه، دلت روزه باشه، فکرت روزه باشه. حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که پس شما توحید حقیقی نصیبتون میشه. یعنی غیر حق رو حس میکنید. روزه از غیر حق. خب یعنی همون توحید. یعنی خدا میگه خودم رو بهت میدم. حالا اگه خدا خودش رو بهت بده میشه چی؟ میبینی که عجب همه کار خدا. این اولا خیلی خوبه، درسان خیلی آسونه. شما برسید به این که همه کار خدا. خب با روزه میشه به اینجا رسید. وعدش هم که دادن میگه خودم رو بهت میدن. بله بعد برای همه فرمودن که روزه افراد متوسط تهذیب اخلاق است. بدیا رو میذاره کنار. روزه اهل توحید فنا. فنا یعنی چه؟ تو بحث نم اون هفته شنبه عرض کردم، دوباره دلم میخواد حالا تکرار کنم. فنا هم دیدین شاخادم نداره. فنا یعنی هیچ کس کار این نیست، یعنی خود منم کار این نیستم، خداست که همه کاره. درجه داره بحث دومه است، یعنی کدوم شیعه است که نمیتونه تو این را بیاد که آقا آدم برسه با روزه به این که همه کار خودم. فنای عبد بهش میگن در مقابل حق. دست من نه، لطف خداست اگه کاری ازش بیاد. اینجا بود که اون جلسه عرض کردم چاره ای نداری. اگر خلوت میخواهی ببینید شما خدا میخواهید، فنا باید بخواهی، چاره ای نداری. اگر خلوت میخواهید فنا باید. فنا یعنی چه؟ نگذارید یکی این وسط مزاحم بشه. چقدر این دعا قشنگ است. وقتش حالا این سریع دقت کنید، دعا مال پیغمبر خدا صلوات الله علیه. میگه خدایا رزقم به غیر خودت واگذار نکن که میترسم غیر خودت یهو دوست داشته باشه. چقدر مواظب است زنده وادی همچی پیغمبر. میگه خدایا یهو یه کسی، یعنی فکر میکنم این آقا رزقم ده، وقتی یهو اینا دوستش دارم وقت عشقم به تو کم میشه. این هم مواظبه. پس دوباره دقت کنید، شما بخواید و نخواید خلوت میخواد. خلوت یعنی چه؟ یعنی شما باشید خدا. برای این که اینه بخواید چی میخواید؟ فنا میخواید. فنا یعنی چه؟ یعنی غیر خدا کاری نباشه. میخواید یا نمیخواید؟ و دریچه فنا روزه طبق همین روایت. مگه نگفت که خودم رو بهت میدم با روزه؟ پس دری عرض کردم اون جلسه واقعا من و شما هممون قصدمون از این که میخواییم با خدا انس کامل بگیریم، یکی نمیذارید، یه چیزی نمیذارید، یه چیزی میاد وسط. پس بنابراین اون روایت عزیزی که میگه که لکل شیئن عباده و لکل شیئن بابون و بابل عبادت سوم، خیلی روایت قیمتی. عبادت یعنی چی؟ یعنی من باشم و تو. عبادت یعنی خدای من باشم و تو. میگه نمیشه، میخواییم تو باشی یا خدا میاد وسط. میاد، دیدیم که میاد. راش چیه؟ روزه. روزه حیفه زنی روایت داریم زود نمیشه. دوباره از اول شما خودتون دیدین مصیبت همونه دیگه. مصیبت های ما این است که میخواییم ما باشیم و خدا میاد، یک مزاحم میاد. مزاحم که اومده تمدن هم که میشناسیم، شکلاش هم که فرق میکنه. خب مگه نمیخواین شما باشید خدا؟ لکل شیئن باب، باب عبادت. عبادت یعنی چه؟ شما باشید خدا، بابش روزه. چرا؟ برگردید به اون روایت. اینا این خانواده رو ببینید چطوری حرف میزنن. یه روایت یه روایت دیگه درست. اینجا میگه برای این که تو باشی خدا باید هیچی نباشد. این با روزه حل میشه، چون عبادت یعنی تو باشی خدا. اونجا میفرماد که روزه میگه که من خودم رو بهت میدم خدا، همو تکمیل میکنم. اینه که من از حافظ یه شعر خوبی نوشتم، میخونم برای جنبندی. امثال حافظا اینا توی دنیای خیلی خوبی بودن، اینا خراب کردن خودیشونا که خودشون بمونند خدا. اصلا همینه میخواد از خدا، یه خدایا ارزه بهم بدی که خودم. و کدوم خدا باید خراب کرد؟ خود مزاحما. میگه شراب و عیش نهان چیست؟ کار بیبنیاد. همه ارزشش تو این بیبنیاده. بیبنیاد یعنی چه؟ یعنی حساب کتاب توش نباشه. یعنی این که حالا مثلا ما روزه بگیریم که مثلا سالم بشیم، این بنیاد حسابگری است. نگفتن نمیشی یا میشی، اما حیف تو نیست که اینجوری برای این روزه بگیر. اصلا اگه کسی برای این روزه بگیره روزش باطل است، روزه شرعی یا فقهی. اگه کسی روزه بگیره که سالم بشه روزش به کل باطل است. فقط قربت الله باید روزه گیره. اسمش هم جست برای این که به خدا نزیم. خواستن به ما بگن که گندم که بکاریم کاه هم داره، کاه هم داره. اگر کی برای کاه گندم میکنیم؟ شراب و عیش نهان چیز کار بیبنیان. خیلی حیفه سوش دقت نمید. یعنی بیاد یه روزه بگیم که بگم آقا هیچی نمیخوام، خودم هم نمیخوام، خودم هم نمیخوام. بیبنیان زدیم بر صف رندان هرچه باد آباد، هرچه باد دیگه ما هیچی نمیخوام. زدیم بر صف رندان هرچه باد آباد. بیا بیا که زمانی زمی خراب شدیم. می چیه جز روزه؟ می، چون می یعنی غلبات عشق، ارتباط بین عبد و مولا. هر جا امام پاره ها تو این شعراشون میگه می یعنی غلبات عشق بین عبد و مولا.
بیا بیا که زمانی زمی خراب شدیم، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. تکمیل میکنه حرف مولوی، این دنیا خراب آبادیست، یه گنجی توشه به نام خدا. خدا میگه تو این دنیا میتونی خدا رو بگی. میگه بیا به یه گنج، گنج مثلا شما تو دعا آبادم نگون ربنا آتنا فی دنیا حسنه. حسنه دنیا چیه؟ خدا. فی الاخرت حسنه، یعنی خدا ما تو این دنیا تو رو میخوام، آخرت هم خود تو رو میخوام، هر چیزی که من از تو جدا کنه نمیخوام. میگه که اساسا میگه من اصلا بنا گذاشتم بلا سر خودم بیارم. این آخرین شعری باشه دوش فکر کنیم، این روحیه رو با روزه میشه درست کرد. میگه اصلا من میخوام سرم رو به باد بدم، یه نقشه برای خودم کشیدم که سرم رو به باد بدم. اون نقشه چیست؟ میخوام خودم خراب کنم. با چی خراب کنم؟ خب با روزه. این نوع خرابی، خرابی شرعیه. ما در درون سینه هوایی نهفته، یعنی کلمون داغ شده، هوا بر باد اگر رود سر ما زان هوا رود خودم. یعنی اصلا بنام اینست که تو این خراب آباد یه گنجیست به نام خراب کردن خودم. حالا یکی بترسد که مثلا حالا با این روزه چی میشه؟ با این روزه هیچی نمیشه داغ. این حرف رو هم بذاریم کنار، ما رفته ایم و دوستان ما بهتر از ما رفتن، این که نمیدونم یه حالا اگر سیستم غذایی ما اینا همه بی خودست. تو اون جزوه گفتیم قوت جبریل از مطبخ نبود، یعنی جبریل که اینقدر زور داره، تو قرآن میگه عالم در کنترل جبریل است، هیچ هم ویتامیناش تنظیم نبود. شما میگه میخواییم بدنه دونه نگرده، شما میخواییم روح دونه نگرده، با این روح بدنه به چرخونی وقت دیگه حالا امتحان کنید. شما حالا ما کنه من شما به قول همون جزوه هم یکی از رفای بزرگ اسم میگه شما رو که خدا گرسنگی نخواهد داد، گرسنگی مخصوص یاران محمد صلوات الله علیه و آله. اون گرسنگی که گرسنگی قوت بشه میشه. این روح مال چیه؟ امیرالمومنین فرمودن قلعتو به قوت ربانیه، من این در خیبر رو با روحم کندم نه با جسمم. یکی میگه آقا حضرت این بیچاره بینشتن چیا میگن؟ میگن آقا جو میخورده، بعد در سبوس جو یه ویتامین های خیلی زیاد هست. وای اصلا حواسش نیست که بابا برو پکاره. خودش میفرماد قلعتو به قوت ربانیه، بابا من یه چیزی بالاتر از بدن دارم. امتحان کنین. الان دیگه بحثش اینا اینجا نیست دیگه، از در یک کلمه بحث اونا جمع کنیم. با سیر توحیدی میتونیم در دنیا خدا رو کسب کنیم، گنجی به نام خدا، و اینم با روزه ممکنه. چرا؟ روزه شما شبیه خدا میشه. چطوری؟ خدا هست یا نیست؟ هست. کوش نیست. روزه چطوریه؟ شما روزه کو پیدا نیست، رکوع رو پیدا، سجده پیدا، روزه پیدا نیست. هست؟ هست. کوش نیست. هر کی روزه است، روزه است. حالا معلومه روزه است؟ معلومه. که میگه شبیه خودم میشه، اصلا توحید ناب از قوقات، هم از دنیا فاصله گرفتی، هم شکل فاصله گرفتنت نه فاصله گرفتنت، هیچ سرم رو گنده نشستی یا داریم هم که خیلی هم نباید ظاهرت رو بهتا خیلی ضعیف کنه. البته تو روزه واجب باید هم معلوم باشه روزت مکروه هست که یه کاری کنه که نمیدونم روغن به لباشه اینا به مالت. خوندین تو رساله برای روزه واجب نباید ظاهر روزه دار از بین بره، اما اینکه خودش به عنوان روزه دار نمایش بده اونم که اصلا نیاز نیست. پس میشد از طریق روزه در دنیا سیر توحیدی کرد برای کسبی به نام خدا کسب کردن. ما آمدیم تو دنیا خدا کسب کنیم، یه وقت دلنا نخوام بگرفت، خیلی باب بحث باز است. پیشنهادم همون است که تو اون جلسه کردم، روایت های روزه رو خیلی بخونید. ببینید این کتاب های اخلاق، عزیزانی که حالا اون جلسه تشریف نداشتن عرض میکنم جلسه مسجد انبیا، این کتاب معراج و سعادت، جامع و سعادت، مصباح و شریعه و کتاب هایی که من بلد نیستم که روایت های روزه رو گفته است، اینا خیلی خوبه. تأثیری که روایت، یعنی روزه یکی دو تا شابشت با هم صحبت کنین بخونین، نگذارید روزه دون کم برادون نتیجه بده. خدایا به حق پیامبر که این راه را به بهترین نه برای ما باز کرد، ما را از روزه داران واقعی قرار بده. پروردگارا به حقیقت امام زمان،
صاحب شب قدر اون چه برای اولیا از در شب قدر مقرر فرمودی از ما دریغ مدار. پروردگارا به حقیقت پیامبر این قسمت‌های مانده ماه شعبان را برای ما به بهترین نه با برکت بگردان. اصلا نه علی محمد ما
سخن بلند رسول خدا که من جلس مجلسم بلند جزدت فیه من العلم شیعا لم جزدت من الله الا بودا. کسی یک جا بشیند و چیزی نفهمد، نه حدیثی بفهمد، نه آیهی بفهمد، نه تاریخ اسلامی را تحریف کند، نه حقیقتی از حضائل معارف را باز رسی کند و بررسی کند، بدا به حال او. او حق اون مجلس را ادا نکرده، حق اون زمان، حق این زمین را تأدیه نکرد. با این که بیان امیر المؤمنین نیاز به تشریح ندارد، اما معذارک حضرت فرمود روزی که من چیزی یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. لا پور شدی یومون که طلاقت علیه شمس دار کردی و منم از دستیه من العلم شیعا. اگر روزی آفتاب از کرانه شهر بتابد من تا شامگاه چیزی یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. بیان حضرت ابن علی این از درف دانش باشی، این دل را به حوض پر نکنی، به اوهام پر نکنی، به شنیدنی های بیمت پر نکنی. اگر جان جن را به حرفهای باطل پر کردی جا برای حرفهای مستدن نیست. خود را ارزان نفروشی، شما می توانید به عالی ترین پایگاه راه بیابید. وقتی در پای سخنان امام باقر شاگرد یا شاگردان حضرت عرض کرد عجب جواهری از شما شنیدید، فرمود هر جوهر و در حجر این حرفهای مرا به جواهر تشبیه کردی. گوهر طلا جز آن است یک تنگ ذره، این حرفها را به طلا تشبیه کردی، این معارف را به تنگ همانند کردی. هر جوهر و در حجر نگو این حرفها جواهر است، جواهر بیش از تنگ نیست. اینقدر تنگی فکر نکو، اینقدر جوابی نیندیش، اینقدر پس نباش، بالا بیا. هر که پیغمبر این از تقاضاو بالا بیایی تا این نباشی، سعی کنی اعتلا منش باشی، سعی کنی به تعالاو جواب بدهی. تعالاو سخن کسی که از بالا به پایین میرسد. همواره استاد به شاگرد میگوید تعال، اما زعم شاگردی میگوید الیه. در یک ساعت اگر خواستن تعارف کنن میگوید الیه، ولی کسی که از بالا به پایین تعارف میکنن میگوید تعال. بالا بیا، سخن پیغمبر این است که بالا بیا. سخن حسن ابن علی علیه السلام این است بالا بیایی، ظرف دانش باشی. کونو اویت الیب و مصابی الهدا، هم عالم باشید که راه خود را ببینید، هم چراغ هدایت باشید که راه دیگران را نبندید، به دیگران هم راه بدید. شما را که میبینن بوی بهش استشمام کنند. طرزی زندگی کنید که روش شما روش بهشتیان باشد. وقتی شما را میبینن به یار خدا متذکر باشد، مصداق هدایت باشید. لازم نیست سخن بگویید، سیره شما آموزنده باشد. این سخن اثر تاریخ همون این سخن مرده ها را زنده می کند. به قنبر فرمود برو ابن عنفیه را حاضر کن. به ابن عنفیه گفت حیف از این حرف ها را نشدری، این کلامی که تحیا بهر امراض مرده ها با این زنده می شود. ابن عنفیه در اون مجدب شرکت کرده از بهره ای بود، اما امام مشتبه می گوید این حرف مرده را زنده می کند. حیف از تو این حرف را نشدری، به خوش که ذرق دانش باشی، یعنی در جانت جز این چیزی نباشد و چراغ هدایت باشی. دستور حسن ابن علی این بود که فرزندان خود و برادرزادگان خود را در یک انجمن داخلی دعوت کرد. فرمود بنی جد و بنی اخی انکم صغار قوم و یوشکو ان تکونوا شرار قوم آخری. فرمود فرزندان من، برادرزادگان من، شما امروز خورد ساری، ولی در آینده زمان مملکت به دست شما بپوشید عالم باشید. همواره جوان و نوجوان نیستی، همواره کودک نیستی، امروز خورد سار و تابعی. در آینده سالمند و مطبوعی بکوشید تعلم العلم، و اگر در مجلس علم شرکت کردی چیزی آموختی و حافظون قد نیرومند نبود که مسائل رو حفظ کند، اگر توان ضبط نداشتی ف یک شب رو به حافظه بعضی ضعیف است، توان ضبط مسائل طرح شده را ندارند، اون که را چه شنیدن یادداشت کنند، در خانه بگذارند، در موقع فراغت به او مراجعه کنند، بگذارید زندگیتون زندگی عالمانه باشد. این بیان امام حضرت است که فرمود بپوشید ظرف دانش باشید. در پایان به این نکته عنایت کنید، این ماه را رایگان از کف ندید، مواظب حرف ها باشید، مواظب گفتن ها به شنیدن ها باشید، همون طوری که نفس ها عبادت است، همون طوری که خوابیدن ها عبادت است، در تمام جهنم و درهای جهنم بسته است. بکوشید که عمدن به روی خود جهنم رو باز نکنید و تمام درهای بهشت باز است، و بکوشید که در را به روی خود نبندید، این راه را به آسانی طی کنید و شبها را کمتر بخوابید، به این فکر را از سرتون دور کنید که اون غذاهای نخورده روز را باید در شب جبران کرد. اگر این ماه انسان نتواند رفتوش یک سال را تهیه کند، خود را ارزان فروخته است.